إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی ایمان مؤمنان را سلامت بدار، بیماری هایشان را شفا و از خزائن رحمت بیکرانت سایه لطف و محبتت را بر سر همه بگستران.
بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای.
خب عزیزان شنونده، طاعتتون قبول باشه انشالله. التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا بکنید و برای سلامتی عاجل بیماران. فردای روشن گفتگوی است با جناب آقای دکتر اسماعیل قادری فر، معاون معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو فردای روشن. در برنامه فردای روشن به نحوه تحقق شعار سال جهش تولید می‌پردازیم در گفتگو با مسئولان محترم، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه قانونگذاری. الان جناب آقای دکتر قادری فر، معاون محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روی خط ارتباطیمون هستند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان. آقای دکتر قادری فر، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، سال نوتون مبارک.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای راسخ عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه فردای روشن عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از حوزه‌هایی که قاعدتاً بایستی پیشتاز و پیشران جهش تولید باشه در شرایطی که ما در رکود قرار داریم، چه عرضه و چه تقاضا، بی تردید حوزه اقتصاد دانش‌بنیان با ارزش افزوده بسیار بالای اون هست. خیلی کار صورت گرفته در چند سال گذشته در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، اما یکی از مشکلات و چالش‌های فعالان این حوزه، به ویژه جوانان دانشمند و محققین این حوزه، بحث بازاریابی اون هست و مکانیزم‌های تأمین مالی. اینکه ما نمیتونیم سیستم بانکیمون رو یا نظام بانکیمون رو اصلاح کنیم البته یک درد برای همه ما، اما در کنار این به موازات صندوق نوآوری شکوفایی اومده، ویسی ها اومدن ورود کردن، صندوق های جسورانه اومدن ورود کردن. آقای دکتر قادری فر، آیا این صندوق های این چنینی میتونن واقعا تأمین مالی درستی بکنن از شرکت های دانش بنیان؟ و حوزه بازاریابی اونها چقدر مثلا در یک دو سال گذشته چقدر تغییر کرده که ما امیدوار باشیم یه جهشی در تولید و صادرات این حوزه برای سال 99 اتفاق بیفته؟
خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودید، موضوع سیانت از بازار داخلی و ارتقای توان رقابت پذیری برای تصاحب سهم متناسبی چه در بازارهای داخلی چه در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی،
بله،
یکی از مهمترین چالش‌هایی است که پیش روی بخش‌های صنعتی تولیدی و مخصوصاً بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور قرار داره. موضوعی که خب سال گذشته هم در برنامه‌های مختلفی با زحمت جناب عالی ما مخاطبین راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم.
بله.
نظام صیانت از بازار که خب از لحاظ اسناد بالادستی و قانون‌های مرتبط، از جمله قانون مهم ماده 43 رفع موانع تولید رقابت پذیر،
بله،
که مثل خیلی از حوزه‌های دیگه عمدتاً از راهکارهای قانونی خوبی هم متناسب با خودش برخورداره، اما در عمل و اجرا با چالش‌های جدی روبرو است. این از یه طرف. از طرف دیگه خب شما می‌دونید ما توی 5-6 سال اخیر در حوزه اقتصاد دانش بنیان با احراز صلاحیت نزدیک به 5000 شرکت دانش بنیان تا پایان سال 95،
بله،
و ثبت رکورد فروش حدوداً 120000 میلیارد تومانی، البته بر اساس اظهارنامه‌های رسمی مالیاتی که این شرکت‌ها سالیانه در سامانه مربوطه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت می‌کنند، یک اقتصاد معنیداری رو داره به خودش میگیره و شکل پیدا میکنه. یعنی اگر ما در دهه 90 که در سال پایانی اون به سر میبریم، در طول 10 سال گذشته 9 سال گذشته داریم میبینیم که کم کم رتبای اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کلان کشور داره پدیدار میشه و ما میتونیم امیدوار باشیم که در حالی به سال 1400 و یک سده دیگه شمسی وارد میشیم که موضوع اقتصاد دانش بنیان در منظومه اقتصادی کشور، کشوری که بیش از 100 سال با اقتصاد نفتی و چالش‌های متناسب با اون خو گرفته، اقتصاد واردات محور و آسیب پذیر، کم کم داره مقوله اقتصاد دانش بنیان معنیدار میشه و میخواد یک جهش و یک پوست اندازی رو بکنه. بنابراین ما اگر فکر میکنیم به این که میخوایم اقتصاد دانش بنیان رو معنیدار بکنیم و مفهوم نوآوری رو آقای راسخ در صنایع و بنگاه‌های سنتی و اقتصادی کشور به عنوان یک شاهبیت توسعه مطرح بکنیم و در گذار از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری، فناوری و علم که از اون به عنوان اقتصاد دانش بنیان یاد میکنیم، ناچارن با تأکیدی که خود جناب علی هم فرمودید باید به موضوع صیانت از بازار بپردازیم. البته این موضوع در بیانات نوروزی و در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب هم بوده، ایشون صراحتا اشاره فرمودن به بازار بزرگ داخلی که در کشور وجود داره. بله، ما یک بازار حدودا 85 میلیون نفری در داخل داریم، یک بازار نزدیک به 600 تا 700 میلیون نفری در خود کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، کشورهای منطقه خاورمیانه، همسایگان خودمون و همینطور آسیای میانه و آسیای مرکزی پیش روی خودمون داریم که عمدتا از اونها غفلت کردیم. بنابراین اگر ما بخوایم موضوع جهش تولید رو پیوند بزنیم در تکامل با رونق تولیدی که سال گذشته شاهرش رو به اصطلاح سر لوحه کارمون قرار دادیم، باید بحث ارتقای بازار و توان رقابت پذیری رو دنبال بکنیم. معاونت علمی هم سعی کرده همکار با ارکان مختلف کشور در پاسخ به فرامین رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید برنامه‌های مفصلی رو تدارک ببینه که این برنامه در 3 محور راهبردی و 8 برنامه عملیاتی عرضه شده. خوشبختانه ما این برنامه رو در سومین جلسه ستاد راهبری و توسعه جهش تولید در کشور در 5 فروردین ماه امسال در سازمان برنامه بودجه ارائه دادیم.
بله.
اخیراً هم در روز 20 فروردین این برنامه یک بار دیگه در سطح کارشناسی و تخصصی در سازمان برنامه بودجه مورد بررسی قرار گرفته. بله. امیدواریم با این 3 برنامه راهبردی و 8 برنامه عملیاتی بتونیم یک گام جدیدتری رو برای موضوع جهش تولید به عنوان یک راهبرد اثرگذار با رویکرد بازارسازی و تقاضا محوری برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان انشالله شروع بکنیم.
انشالله خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
و شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که همراه برنامه فردای روشن بودید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه روی ماه پیامبر تحلیلیست بر فرازهای صلوات شعبانیه.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال یا یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين.
در ادامه این صلوات بفرماید اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. باز فصل دیگری در توصیف اهل البيت، بار الله بر محمد و خاندان محمد درود فرست، همونهایی که کهف هستند. کهف یعنی غار، غاری که حصین است، مثل دژ مستحکمی انسان رو حفظ میکنه. و غیاث المضطر المستکین یعنی فریاد رس تمام افرادی که دچار اضطرار شدند و مستکینن یعنی بیچاره و درمانده شدند. و ملجأ الهاربین، پناهگاه همه افرادی که دارن میگریزند از فتنه ها، از دشمنان. و عصمت المعتصمین، عصمت یعنی پناهدهی و نگه داشتن، ابزار نگه داشتن کسانی هستند که به اونها پناه میبرن و میخواهند که در کنف حمایت اونها محفوظ بمونن. اهل البیت علیهم السلام در این فراز به عنوان فریادرسان نهایی و بلکه تنها فریادرسان بشر معرفی میشن و ما باید به این معتقد باشیم. اعتقاد جدی ما این است که اهل البیت به فریاد انسان ها میرسن، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در لحظات جان دادن، هم در لحظات سخت برزخ و عالم قبر، و هم در صحرای قیامت، و هم در انشاءالله ورود به بهشت و همراهی و همجواری و اونها فریادرس ما اهل البیت هستند. نه فقط فریادرس ما، فریادرس همه خلایق هستند، به شرطی که همه بخوان برن به سمتشون. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن در اون حدیث سلسله الذهب، فرمودن خدا فرموده است کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این سخن توحید حسن محکم الهی است و هر کس وارد او بشود ایمن از عذاب و عقوبت الهی است. منتها حضرت فرمودن شروطی داره و انا من شروطها، و من امام رضا جز شرایطش هستم، یعنی باید ولایت اهل البیت رو و محبت اونها رو داشته باشه انسان. راه نجات ما اینه و فریاد رسن. مگه فریاد رسی نکردن در همین دنیا چقدر افرادی که متوسل و اهل البیت شدن و از عنایات اونها، از حمایات اونها، از الطافشون، مواهبشون، کراماتشون برخوردار شدن، هم در زمان حیات اهل البیت، هم بعد از شهادت و رحلتشون. و ما اصلا امام زمان علیه السلام رو قیاس میدونیم، قیس میدونیم، و کسی میدونیم که تمام افرادی که در جای مختلف گرفتار هستن به ایشون پناه میبرن و حضرت فریادرس اونها هستن. ما اون بزرگوار رو، اون کرامات و تشرفات که افراد داشتن در شرایط سخت و دشوارشون به محضر امام زمان علیه السلام و به برکت اون بزرگوار نجات پیدا کردن رو فراموش نمی کنیم. امام زمان علیه السلام فریادرس ما هستن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه بخش اول گفتگوی اجتماعی است که تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. امیدواریم همراه این برنامه باشید، بشنوید، نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.